أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دیروز بحثمون رسید به این قسمت که این سوال رو مطرح کردیم که
آیا
جعل جعل برای حکم جایز است؟ در واقع بحثمون در مورد حکم جعل جعل، یعنی یک قاضی بیاد برای حکم کردن جعل قرار بده، بگه من این مقدار پول میگیرم برای اینکه حکم بکنم در بینشون. گفتیم سه نظریه عمده در میان علما وجود دارد، در میان فقها سه نظریه وجود دارد. یک المنع مطلقا، این المنع مطلقا در مقابل هم اون مطلقی شیخ در بالا استفاده کرد، گفت متعین باشد حکم کردن برای قاضی یا غیر متعین باشد فرق میکنه، من شروع بگم نه فرق نمیکنه، هم در مقابل تفصیلی است که انشاءالله فردا بهش میرسیم. میگن همه جوره شما نمیتونی به خاطر حکم کردن پول قرار بدی، بگی من پول میگیرم که حکم بکنم. ادله هم اقامه کردن، یکیش ادعای اجماع بود، یکیش روایت یوسف بود. اینا رو دیروز نگاه کردیم، امروز روایت
بله صحیحه ابن سنان رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم.
صحیحه ابن ببینید عبارتتون رو، روایت رو از روش بخونیم تا ببینیم از این روایت میخواییم چی استخراج بکنیم.
و ربما یستدل على المنع به صحیحة ابن سنان،
و چه بسا استدلال بشود بر منع به صحیحه ابن سنان. یعنی میگن این هم ظهور در این دارد که جعل نمیتواند قاضی قرار بدهد برای اینکه حکم بکند. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان. سوال شد از امام صادق علیه السلام از قاضی بین قریتین که در پاورقیتون فریقینه، البته در مصادر همون قریتین آمده اما ممکنه فریقین هم باشه، ها اونم معنا میشه قریتین هم معنا میشه، فرقی نمی کنه. از قاضی بین دو قریه‌ای که اخذ میکند بر قضا، علال قضا یعنی در مقابل قضا، در مقابل قضا رزق را از سلطان، در مقابل قضاوتش پول میگیره از سلطان. قال ذالک سحت، اصلا سحت همینه، نگو ذالک سحت و ذالک سحت، اصلا سحت همینه که کسی پول بگیره. خب استفاده ای که کردن از این روایت چیه؟ که ظهور در این دارد که پول گرفتن برای حکم کردن، تو پرانتز بنویسید جعل جعل،
حرام است.
شیخ می‌فرماید این استدلال تام نیست، زیرا روایت ظهور در حرمت قضاوت قاضی سلطان جائر دارد. شرط اصلا بحثه، چون یه بحث های مفصلی آقا ما داریم در فقه که در مورد سلطان جوره، که سلطان جور همه عملی ظلمه و این هایی که قبلا هم این مقدار مباحثش رو خوندیم. شیخ میگه این روایت در مورد این است، ظهور در این دارد، این کسی نمیتونه قاضی سلطان جور بشه، کسی نباید بره قاضی اینها بشه دیگه، از اون پارچه دوزشون و لباس دوزشون که این بیشتر میشه. حالا یه بار دیگه روایت رو با این نگاه کنیم. میگه سؤل ابو عبدالله عن قاضن بین قریتین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، از سلطان داره پول میگیره و همین قید از سلطان هم من اینجا اضافه میکنم، حالا آخر سر فقط با یه علامت تعجب رد میکنم، همین قید از سلطان هم نشون میده جعلی در کار نیست. ببینید ظاهر از معنای جعل این است که قاضی خودش میاد و چیکار میکنه؟ از طرفین، از متحاکمین پول رو طلب میکنه. حالا ممکنه بگیم نه اعم از این هست و قاضی ممکنه به خاطر قضاوتش خودش از سلطان پول طلب کنه، یعنی سلطان بهش بگه برو فلانجا و حکم کن، قاضی بگه من به شرطی میروم که این مقدار پول به من بدی. اما علی حال بحث سلطانه. شیخ میفرماید ظاهر این مطلب این است که پولی باشد که قاضی از سلطان بگیره. اینجا که میرسه جا داره یه تقسیم بندی رو بیان بکنه.
ببینید قاضی یا منصوب از جانب امام، تو پرانتز سلطان عادل، یا منصوب از جانب امام که سلطان عادل نامی میشه، امام سلطان عادل، یا سلطان هم به عنوان کسی که سلطنت، یا منصوب از جانب امام سلطان جائر. خود این قاضی یه وقتی منصوب از جانب سلطان جائر باشه یا قاضی حق یا قاضی باطل. یعنی چی؟ قاضی حق یعنی کسی که از حیث اجتهادی به یک درجه ای رسیده که صلاحیت قضاوت داره و در منصب قضاوت هم قرار گرفته. مثلا ببینید مثل کسی که با اذن امام در دربار قضاوت میکنه، او کسی کرم میکنه، فقیهی که مثل فقیهی که با اذن امام در دربار قضاوت میکنه. خب این خیلی مرسوم بود، اگر را تصورم بکنه این ممکنه براش جا بیفته که بالاخره ائمه دربار یه قاضی یه فقیه شیعی داشته باشن دیگه، تو شیعیان رو کمک بکنه براشون مصلحت داشته. وقتی سلطان دعوت میکرد اینا خدمت امام میرسیدن، میگفتن شما اجازه میدید ما بریم اونجا مشکلات شیعه رو حل بکنیم انشاءالله تا اونجا که در توانمون باشه. خب ممکن بوده چند مثال، یک مثال این قاضی حق قاضی باطل. شیخ میفرماید که اما قاضی این قاضی حق هم یا پولش از بیت المال یا پولش از جوائز السلطان. یه عنوانی هم ما در فقه داریم جائزه سلطان، که پولی که نهایت در پیش هست که پولی که
قاضی ببخشید سلطان از انبار خودش به کسی میبخشه. آیا این شیعه میتونه ازش استفاده کنه یا نمیتونه ازش استفاده کنه؟ اینا بحث مفصلی هست که مثل همین بحثا میاد. خب شیخ میفرماید اما قاضی به باطل، از اینجا حکماشو شروع کنیم. قاضی به باطل یعنی قاضی منصوب از جانب سلطان جائر و باطل هم باشه، یعنی حق هم نداشته، یه آدمی رو برسن گذاشتن اونجا قضاوت بکنیم. این پولی که در مقابل قضاوت میگیرد سهد است. اما این سه شق یعنی قسم قاضی منصوب از جانب امام و قاضی منصوب از جانب سلطان جائر ولی قاضی حق باشه، خب این چه پولش از بیت المال باشه چه پولش از جواهر سلطان باشه، این پول حرام نیست و سهد نمی باشد. شیخ می فرماید خوب دقت کنید اینجا رو، این قسمت رو ما متوجه بشیم بحث نصف بحث امروزمون تمام شده. شیخ می فرماید ببینید روایت به نظر بنده ظهورش در منصوب از جانب سلطان جائره، چون در روایات ما ائمه که سلطان نبود. ببینید خوب دقت کنید چی میخوام بگم و استدلال از روایت. آیا در روایت سلطان که آمده مراد سلطان عادله؟ نه، بخاطر اینکه مسئله سواله. ببینید سوال کشکی نیومده کسی بپرسه، واقعا سوال شده و در زمان ائمه ما کسی سلطنت نداشت. در زمان امام صادق اینا سلطنتی نداشتن. پس سلطانی که بوده سلطانه. پس ما در روایاتمون تو ذهنتون باشه هر جا لفظ سلطان داشتیم اولا و به ذات اگر بخوایم معنا بکنیم میگیم این ظاهر در سلطان جائر بلکه صریح در سلطان جائر. یعنی اگر هیچ قرینه ای هم نبود، هیچ احتمالی هم نبود، سلطان در روایات ما به معنای سلطان جائره، چون ائمه ما حکومتی نداشتن. و این سوال هم سوال ها از مقام واقع مرزا قاضی را بریت، یه قاضی داره از سلطان پول میگیره حکم بکنه، سلطان یه سلطان جائر، پس معناش این میشه. شیخ میفرماید ببینید به نظر بنده این روایت مربوط به منصوب از جانب سلطان جائره، چون در خود روایت تصریح دارد نسبت داخل جامعه بس در خود روایت تصریح دارد نسبت به این که از سلطان پول میگیره. در خود روایت داشتی که یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، در خود روایت تصریح داشته از کی پول؟ از سلطان پول، بس منصوب از جانب سلطان بود. پس شیخ میگه به نظر ما روایت ظاهرش در قسمت این منصوب از جانب سلطان جائره، ولی پس منصوب از جانب امام تخصصا از بحث ما خارج، یعنی موضوعش اصلا با موضوع بحث ما متفاوته، ولی قاضی حقی هم که آلا یا پولش از بیت الماله یا پولش از جواهر سلطانه، اینم تخصیصا خارجه. ببینید میفرماید منصوب از جانب سلطان جائر موضوع روایت است. هست قسم اول تخصصا خارج است. اگر یه چیزی از موضوع خارج باشه میگیم تخصصا خارجه. مثالاشو بلد هستی، باید بلد باشید. مثلا میگن اکرم العلماء الا الفساق. اگر گفتیم ببینید اکرم العلماء الا الفساق، زید اگر عالم فاسق باشه اینو میگن تخصیصا خارجه. تخصیصا خارجه یعنی جزء مستثنا من بوده، به واسطه الا الفساق استثناء شده، داخل در موضوع اکرام بوده، به واسطه علل فساق شده تخصیص خورده، عام ما تخصیص خورده. اما این وقت اصلا زید عالم نیست، این اینو میگن تخصصاً خارجه، عالم اصلا نیست، اکرم العلماء از اول داخل در موضوع نبوده. حالا موضوع روایت این قسمته، پس قسم اول اصلا تخصصاً از بحث ما خارجه. اما قسم قاضی حق تخصیصاً از بحث ما خارج می شود به جهت ادله دیگر. اون بحث قاضی حق مثل فقیه که باعث امام در دربار خطابت میکنه، این تخصیصا خارج میشه، یعنی این روایت شاملش میشه، ولی ما به بقیه روایت ها که نگاه میکنیم میبینیم این روایت تخصیص خورده، این قسمت تخصیص خورده، گفتن نمی نداره. اگر امام مسعود اجازه داد بری در دربار، کلیت رو میگیری حلال. روایات دیگه داریم، اونم در جای خودش تخصیص. پس چی میمونه تحت روایت؟ فقط قاضی منصوب از جانب سلطان جائر که قاضی ناحق هم باشه. پس در یک جمله، این یک دو تا جمله رو باید بفهمید، رچی در یک جمله مفاد روایت چیه؟ مفاد روایت این است که قاضی بگیم بیا پولی که قاضی باطل منصوب از سلطان جائر میگیرد سخت است. مفاد روایت اینه. حالا ادعا چیه؟ ما اصلا برچی این روایت را مطرح کردیم؟ ما این روایت را مطرح کردیم که بگیم جعل جغل توسط قاضی حق حرام است. پس اصلا این اون داره میگه قاضی باطل که منصوب از جانب سلطان باشه، این میگه جلجون توسط قاضی حق حرامه. مدعای ما این بود. ما از دیروز هم که بحث کردیم، یک بار شما به من نشون بدید ما دیروز که بحث کردیم گفته باشیم قاضی باطل، قاضی سلطان جاهر، داشتیم در مورد حاکم صحبت میکردیم، داشتیم در مورد فقیه زاموشراده صحبت میکردیم، به روایت قبلی هم که داشتیم در همین زمینه بود. مگه روایت قبلی در گفته بود احتاجم ناسی علیه لفقه، داشتیم در مورد فقیه زاموشراده برای حکم صحبت میکردیم. اما رسید کسی به این روایت استدلال کرد، شیخ میفرمان با این روایت نمیشه استدلال کرد، موضوع این روایت متفاوت است با مدعای ما، لذا ربط نداره. لذا ربطی بین این روایت و مدعای ما نیست. بعد می‌فرماید الا ان یقال، مگر این که گفته شد. پس این یاد میگه آقا ما مدعامون چی بود؟ جعل جعل توسط قاضی حق حرام است، درسته؟ این روایت هم یه قسمتش رو اگر نگاه بکنید میگه این فراز از روایت که میگوید، این فراز از روایت که میگوید یأخذ علی القضاء الرزق، دلالت بر مدعا دارد، زیرا علی القضاء یعنی پول گرفتن در مقابل قضاوت، و این همان جعل جعل است. ببینید میگم خیلی ما اصلا کاری نداریم، فرض بفرمایید این روایت در مورد قاضی، ولی ما عام میفهمیم چه قاضی حق چه قاضی باطل، که هم شما جور در بیاد قاضی باطل. اما در این روایت اونجا که هست میگه پول گرفتن علل قضا، یعنی اگر کسی در مقابل قضا پول بگه همون جعل جعله، این همون جعل جعله که به درد ما میخوره. شیخ میفرماید که به هم تقدیر استدلال نکردن به این روایت اولاست. حالا چه کاریه؟ ما که روایت های دیگری داریم، ادله دیگری داریم، خب به این نکی استدلال نمی کنیم. شیخ اینجا دیگه اشکالی که میشه به این الا ان یقال گرفت رو بیان نمی کنن. خب واقعیتش اینه که اگر ما گفتیم این اصلا حرفای قبلی شیخ رو قبول کردیم و گفتیم ظاهره، و اینجا هم در این اللهم لا یقال یه کلمه انداخته شده، ببینید میگه یأخذ و علل قضاء الرزق من السلطان، پول از سلطان میگیره، در حالی که ما در بحث جعلیم و قرار پول از بیت المال نگیره، از غیر بیت المال بگیره. اینا اومدن گفتن نه، مراد این است که باز این الان یقال داره شرح میکنیم ها. اینا گفتن نه، مراد این نیست که از سلطان پول میگیره، یعنی از بیت المال پول میگیره، ولو از سلطان داره، ولی مراد از بیت المال نیست. از چیه؟ بعضی گفتن این سلطان خودش طرف دعوا بوده، یا این که بالاخره شما مگه نمیگه جعل جعل، بالاخره جعل رو رفته از دیگه دیگه جعل کرده، گفته من در مقابل قضاوت پول میگیرم، قاضی حق نداره در مقابل قضاوت پول بگیره. اینا رو باید مقداری تأمل بکنید. شیخ میفرماید که هر تقدیر نمیشه استدلال کرد به این معنا، بهتر این است که استدلال نکنید. حالا متن رو بخونید، باز اگر سوالی داشتید در خدمتیم. و فیه ان ظاهر الروایه، اون چه که از روایت ظاهر است، کون القاضی منصوباً من قبل سلطانه، بودن اون قاضی است که منصوب باشد از ناحیه سلطان. خب سلطان ظاهر در چیه؟ سلطانی که ظاهر بلکه صریح است در سلطان جور، توضیحش مفسراً و منقهاً آمد. از حالا میخواد اون تقسیم بندی که ما پای تخت ذکر کردیم را اینجا بیان بکنه، میگه به خاطر این که ما یؤخذ من العادل، اونی که از عادل گرفته بشود، یعنی قسم یک پای تخته، اذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سحتن قطعا، این که سحت نیست، قطعا سحت نیست، ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضاء. پس معلوم میشه که پس وقتی قرار شد قاضی منصوب از ناحیه امام عادل نباشد، میشود قاضی که قاضی ناحقه. البته یه قسم شیخ جا انداخت، خودشون درست دوباره خواهند گفت. ببینید شیخ اول الان تو این خط این کارو کردن، تعجب نکنید، شیخ در این خط اومدن گفتن ببینید قاضی منصوب از جانب امام که نیست، پس قطعاً قاضی باطله، این قسمو جا انداخت قاضی حق، پس قطعاً قاضی باطله که پولی که در مقابل قضاوت میگیره چیه؟ سفته. هنوز این قسم وارد عبارت جناب شیخ نشده که این دو تا قسم بعدش هم داخلش بشه. پس شیخ این الان میگه اما منصوب از جانب امام که قطعاً پولش حرام نیست، پس معلوم شد قاضی باطله.
میگه که فی سلطان الجو
از ما یؤخذ من العادل لا یکون صحتا قطعا پس ولا شک که ان هذا المنصوب غیر قابل للقضا.
این منصوبم باید تحصیل بشه دیگه. ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضا، شکی نیست که این منصوب قابل قضاوت نیست. یعنی پس وقتی منصوب از ناحیه امام عادل نشد میشه اون قسم پایینی قاضی باطل. سما یأخذه سحت من هذا الوجه.
حالا داره تفسیر میکنه روایت را، میگه پس اون چه که میگیرد سحت است به همین دلیل، به این دلیل که قاضی باطلی هست،
سحت بودنش با عادل. پس ربطی به مانحنفی نداره. مانحنفی میگه قاضی حقی، بگه من برای این روایت داره میگه قاضی ناحقی. ولو فرض وارد اون قسم قاضی حق منصوب از جانب سلطان جائر میخواد بشه که ما از اول منقهش کردیم، ولو فرض کونه قابلا للقضا، و اگر فرض شود که بودن این فرد قابل برای قضا، این بتونه قضا کنه و قضاوت کنه، لم یکن رزقه من بیت المال او من جائزت سلطان محرما قطعا، نمی باشد حکمش چه از بیت المال، یعنی رزقش چه از بیت المال و چه از جائزه سلطان سخت نمی باشد قطعا. همون که ما گفتیم این پول حرام نیست، قسم یک و دو و سه حرام نیست، یعنی منصوب از جانب امام، منصوب از جانب سلطان جائر که قاضی حق باشه، پولش از بیت المال یا پولش از جائزت السلطان باشه، اینا هیچ کدوم حرام نیست. حالا این توضیح هم ما داریم که یکیش تخصصا خارجه، یکیش تخصیصا خارجه. یه لحظه بذارید. فیجب و اخراجه عن العموم، اینه که میگه تخصیص، از اینجا من تخصیص تخصص رو بذارم. فیجب و اخراجه یعنی عموم شامل میشه این مورده، این مورد قاضی حق چه پولش از بیت المال باشه چه پولش از جواز سلطان باشه، عموم شاملش میشه، عموم روایت شاملش میشه، میگه یجب اخراجه، پس بحث تخصیصه. اما بحث منصوب از جانب امام این اصلا بحث تخصیصه، بحث تخصصه. حالا خب نه قرار نکرده اصلا، اون که مفروضه تو این رو ببین، قرار نیست تو هر روایت تمام مشکلات عالم اسلام حل شه، که این روایت اشارهش داره به این میکنه که کسی که قاضی سلطان جائر ناحق باشد حکمش حرام است. ولی حالا اینکه ما بخوایم اینجا تمام مسائل جهان اسلام و قوه قضاییه بتونیم در یک تخته حل بکنیم، نه اینجا نیامده این مطلب. اون مفروغ انه و مورد قبوله که پولش حرومه، مراد اون نیست که بر حق حکم بکنه. بله مراد همون. فما یأخذه سحت من هذا البلد ولو فرض کونه قابلا للقضا لم یکن رزقه من بیت المال او من جائزت السلطان محرما قطعا فیجب اخراج عنه الا ان یقال، مگر اینکه بگی نه آقا. پس تا اینجا چه شد؟ تا اینجا شد که آقا بحث روایت هیچ گونه ربطی به بحث ما نداره. روایت داره میگه قاضی باطل منصوب از سلطان جائر حکمش باطل و پولش سفت، مدعای شما اینه قاضی حق فقیه جامع شرایط که جعل جعل میکنه پولش سفت، ربطی به هم نداره این دوتا روایت. میگه الا ان یقال که بابا این روایت هم بحثش بحث جعلش حرومه. جناب شیخ شما نگاه تو بردی کجا؟ شما نگاه تو بردی جایی که بحث سلطان جائره، ما نگاهمون بریم جایی که جعل وجود داره. شما گفتی پولش حرومه به خاطر اینکه منصوب از سلطان جائره، ما میگیم پولش حرومه به خاطر اینکه علی القضا داره پول میگیره، پس مربوط به بحث ما میشه.
به خاطر جعل. ببینید الا ایقال ان المراد الرزق، تو روایت که داشتیم یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، رزق از غیر بیت المال باشه، بالاش می‌نویسید یعنی رزق علی طریق الجعل باشه، رزق علی نحو الجعل باشه. و جعله علی القضاء بمعنى المقابله قرینتون علی ارادت العباد، و قرار دادن رزق، جعله جعل رزق، و قرار دادن رزق در مقابل قضا که به معنای مقابله هست، این جمله به معنی القضا علی القضا واقعا همینه دیگه، میگه که خود علی القضا یعنی در مقابل قضا پول بگیره، قرینتون علی ارادت العوض هست، قرینه برای این است که او عوض خواسته، یعنی گفته من حکم میکنم به شرطی که پول به من بدی. پس از چه حیثی حرام میشه روایت؟ از حیث جعل. جناب شیخ شما آمدی به ما گفتی این روایت از حیث سلطان جائر و منصوبیت سلطان جائر و قاضی ناحق بودن سحت پولش، شما آمدی نگاه تو بردی رو بحث قاضی که قاضی ناحقه، ما نگاهمون رو ببریم روی علل قضا، میگیم جعل. و کیف کان، میگه بسه دیگه، نزدیک 37-8 دقیقه در این زمینه بحث کردیم، تونستیم از آب در بیاریم یا نتونستیم دیگه مهم نیست، یه کار راحت تر میخوام بهتون نشون بدم. فل اولا فل استدلال علل من ما ذکرنا، از این چش پوشی میکنیم، همون چند تایی که ذکر کردیم، ادعای اجماع و روایت یوسف با ما، اونم هم هر کدومش این و منی درش بود، روایت یوسف ابن جابر معلوم نبود که چیه، اون بحث اجر داشت و جعل داشت و اینا، ولی بالاخره اونها یه سر و شکلی برای استدلال داشت و این هم مشکل در موردش نبود. خب در مقابل این نظریه گروهی قائل به جواز جعل جعل شدن، پس گفتیم سه تا نظریه عمده در مسئله وجود داشت، نظریه اول نظریه مشهور بود که گفتن من مطلقم، حالا بریم سراغ نظریه گروه دوم که نظریه گروه دوم. پس گروه اول که مشهور بودن گفتن که علمن مطلق، گروه دوم مفید و ابن براج میگن چی؟ میگن جواز مطلقا، باز این مطلقا در مقابل تفصیلی که فردا انشاءالله میخونیم قرار داره، مفید و ابن براج میگن جواز مطلقا، اینا دلیلشون چیه؟ دلیلشون یکیش اصالت الاباحه، میگن اگر جای شک کردیم نسبت به این که فلان کار، فلان پول، فلان شی حلال است یا حرام است، مباح است یا حرام است یا واجب است، اصالت الاباحه میگه چیه؟ میگه حلاله. لذا در مسئله ما نفی ما مطمئنیم که رشوه، یعنی پولی که بگیری که به حق یا به ناحق حکم بکنی، خب این به طبع نفع یک حکم بکنی، حالا چه حق باشه چه باطل باشه طرفش، این حرومه، اما همین که بگی من پول میگیرم که بیام بین شما قضاوت بکنم، اینجا اگر شک بکنیم اصل اباحه میگه بگیر پولو و نوش جونت. دو، روایت
حمزت ابن حمران
ببینید عبارت روایت
حمزت ابن حمران رو نگاه کنید.
خب
ول مشهور المن مطلقا دیروز داشتیم خلافن لظاهر المقنعه، این میخوره به اونجا، دیگه این شد گروه اول، این میشه گروه دوم. خلافن لظاهر المقنعه که مال شیخ مفید و المحیان القاضی ابن براک من الجواز، پس در مقابل منع مطلق جواز مطلق قرار داره. جناب شیخ استدلالاشون رو بیان بکنید. میگن ولعله للاصل، شاید دلیلشون یکی اصل اباحه باشه. شما برای کلاس بعدی آمدی دیگه ها، بعضی ها زود میان، آخه خوبیش اینه. و ظاهر و روایت حمزت ابن حمران قال،
روایت حمزه حمران رو نگاه کنید. سمعت ابا عبدالله، روایتش قشنگه. سمعت ابا عبدالله یقول من استعکل به علمه استقره، کسی که به واسطه علمش بخوره این فقیر میشه. کسی که استیکال، ماده استفعال معناش چیه؟ طلب، طلب اکل، طلب اکل بکند به علمش، یعنی عالم بشه به واسطه علمش بره پول در بیاره. افتقره، عالم هم عالم دینی مراده دیگه، افتقره فقیر میشه، به درد همه ما میخوره. بله، سابق بر این همه این روات شغلشون راوی بود نبود که، اینا درس که میگفتن، روایت ها که نقل میکردن، از شبش هم میرفتن یا عطار بودن و یا بقال بودن و یا آهنگر بودن و یا کشاورز بودن و پولشون از اون را در میبردن، در کنارش نقل روایت هم میکردن. من استعکل به علمه افتقره، کسی که بخورد به واسطه علمش فقیر میشه. قلتو، گفتیم بابا امام صادق، ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم، در بین شیعه های شما یه مش آخوند وجود داره، قومی وجود دارد که علم شما را حمل میکند. و یبثونها فی شیعتکم، پخش میکنند علم شما را در ایام تبلیغی در بین شیعیان شما. فلا یعدمون منهم البر و الصله و الاکرام، من هم نمیشوند از جانب کسانی که از جانب شیعه سه تا چیز را، بر را، صله را، اکرام را، یعنی بهشون نیکی میکنن، بهشون پول میدن، بهشون اکرام میکنن، آج آقا سلام علیکم بالای مجلس بفرمایید، تا پاکتی که میذارن توی، تا پولی که میذارن تو پاکت و میدن و بله سینی غذایی که میدن، پس اینا حرومه پول اینا. کاش همه درسان اینجوری گوش میکردید، گوشا همه تیز. فقال علیه السلام، امام فرمود که لیس اولائک به مستعکلی، اینا منظور من از مستعکلی نبودن. عالمانی که میرن تبلیغ از اولم نمیگن چقدر ما پول بده، و از اول وقتی تلفنشون زنگ میخوره نمیگن اینقدر به حساب بریز یا چقدر میدید، میرن تبلیغ، میرن منبر و هرچه آخر سرم بهشون دادن میگیرن میذارن جیبشون، هرچه هم بهشون ندادن خدا رو شکر میکنن میان. بنده خودم خیلی جاها منبر رفتم و هیچی هم ندادن، بلکه چیزی هم گرفتن، و آره خیلی جاها رفتم سکه دادن. میگه آدم وقتی بدن آدم میذاره جیبش، وقتی هم ندن آدم میگه خدا رو شکر. چی؟ آره آره. بعد یا مثلا فرض کنید یه دونه چیز دادن، تابلو دادن. میگه تابلو به چه درد من میخوره؟ حالا من دو تابلو دست به بعد بگیرم، پاشم ببرم گوشه خیابون بگم این مثلا 100,000 تومان چی میخره؟ چه درد میخوره؟ گوشی میشه. فلای آدمون هم فقال لیس اولای که به مستعکل، اینا مستعکل نیستن که. انما زاکلذی یفت، انما رو زیرش خط بکش، انما زاکلذی یفتی به غیر علمن ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام دنیا، اونه که مستعکله. مستعکل پس تو این روایت کی شد؟ دقت کنید، مستعکل در این روایت کیه؟ دو گروه هن. کسی که فتوا بده بدون علم و بدون هدایت از جانب خداوند، هر دو همون یک معنا میشه. پس روایت همزه ابن عمران چی میگه؟ مستعکل میگه آنچه حرام است، آنچه حرام است کسی پول کسی است که بدون علم حکم کند. دومی به باطل حکم کند. کسی که بدون علم حکم بکنه یا به باطل حکم بکنه، این میشود پولش حرام. انما هم داره، آنچه حرام است فقط و فقط پول کسی است که بدون علم حکم بکنه یا به باطل حکم بکنه. اما این به باطل حکم بکنه را کجا فهمیدیم؟ لیق طول بهل در اونجا در اون. اما ما نحن فی در مورد عالمی است که میخواهد به حق حکم کند، پس پول او حرام نیست. تو پرانتز به واسطه انما، یه انما داشتیم، انما میگفت فقط و فقط پول این فرد هم بود. نه از دیروز خارج شدیم، رفتیم سراغ جرجو. به واسطه بحثی که پیش آمد این سوال رو مطرح کردیم که آیا جرجو حرومه یا حروم نیست. از رشبه در اومدیم وارد بحث جرجو شدیم که به عبارت آیا جهل جور هم مثل رشوه حروم میمونه یا نمیمونه. پس اونایی که قائل به جواب هستند میگن ببینید روایت حمزه ابن همران میگه فقط پول این دو گروه حرامه. حالا مانندگی هم که جز به این دوتا گروه به حساب نمیاد. این لیم طلب حقوق یعنی چی؟ اینجا جا داره که یه بحثی در این زمینه داشته باشیم، بحثشو فردا کنیم. لیم طلب الحقوق نام در لیم طلب الحقوق، این به درد همه جاتون میخوره. یک یعنی همه شرایطی که در آینده خواهید داشت. لام در لیم طلب یا برای غایت یا برای عاقبت. دقت کنید ببینید، یه وقت لام برای غایت، غایت یعنی غرض بنده این هست، علت غایی، یعنی بنده تو ذهنم هست که برم اونجا بشینم، من الان شروع میکنم به حرکت، غایت بنده از این حرکت چیه؟ این هست که اینجا بشینم. پس تو اینجا روایت میگه اون چیز دیگه بیاد فتوا بده لیبتل به حقوق، یعنی
یعنی غایتش این باشه، غرضش این باشه که وقتی خواهد باید با بدهد حکم به باطل بکنه. غایت اگر باشه، مراد کسی است که قضاوت می کند تا حکم به باطل، یعنی خودش می داند، خودش قرض و علت و پایش نگه من برم حکم کنم، پوله رو بگیرم حکم به نامم. اما نام عاقبت چیه؟ نام عاقبت یه بچه رو تصور بفرمایید، اونجا پهنگاه، این داره بچه داره حرکت میکنه، یا بنده کور داره حرکت میکنه، به من میگی اینجا که داری میری میری برای اینکه بیفتی، یعنی عاقبت کارتشون تو چیه؟ افتادنه. عاقبت کارتو یعنی تو خودت غلط نداری، به بچه میگه دنبال این کار نرو، عاقبت این کار اعتیاد است. ولی بچه در همون نمیخوابی غلط تو اعتیاده، عاقبت این کار من دارم میبینم افتادن از پرتگاه یا اعتیاد. پس اگر مراد عاقبت باشه، مراد این است که قضاوت کسی که عالم نیست بالمعال به حکم به باطل می انجامد، قضاوت کسی که آگاه به حکم نیست، عالم نیست، بالمعال به چی می انجامد؟ بالمعال به حکم به باطل، به اینکه حقوق حق را به باطل عوض کنند. اینو توضیح دادیم، گفتم به دردتون بخوره، ولی که استدلال این آقایون هیچ فرقی نمی کنه. شما چه نام رو غایت بگیری چه عاقبت بگیری، استدلال ایشان اینه، میگه در روایت انما داریم و این انمای در روایت صراحت در این داره که فقط کسی که بدون علم حکم بکنه یا به باطل حکم بکنه پولش حرام، اما کسی که عالمه و میخواد به حق حکم بکنه و بعد پول بگیره این پولش حرام نیست.
ببینید بخونید بخونیم اینم یه قطعش. واللام فی قولهی لیبتل به الحقوق، واللام در قول امام علیه السلام که گفت باطل شود به وسیله آن حقوق، اما للغایه او للعاقبه، یا بر غایته یا بر عاقبته. و علال اول اگر مراد غایت باشه، فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل، دلالت میکنه در حرمت گرفتن پول در مقابل حکم به باطل، یعنی پول بگیری و بدانی و در مقابل باطل حکم بکنی. و علسانی فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوا من غیر علم طمعا فی دنیا، و بنابر دومی دلالت میکنه در حرمت این که کسی که ناآگاه هست حق نداری بری قضاوت کنی. چرا؟ با خاطر اینکه عاقبتش باطل کردن حقوق است. و علا کل تقدیره هر کدوم از این دوتا لام را معنا بکنی، چه بگی لام لامه غایت، چه بگی عاقبت، فرقی نمی کنه. به وسیله اون انما این روایتیش خونه مربوط به بحث ما نمیشه، بلکه مربوط میشه چون انما داره دیگه هست، فقط اون دوتا حرامه، پس معلوم میشه مورد ما حرام نیست. و علا کل تقدیره فظاهرها حصر الاستیکال المزموم فی ما کان لعجل الحکم بالباطل او ما عدم معرفت الحقه، هر کدوم از این دوتا میتونه باشه. ظاهر این روایت حصره، حصر به واسطه انماس که زیرش خط کشیدی، حصره استیکال مضمومه، استیکالی که مورد نهی واقع شده در اون جایی که باشد به خاطر حکم به باطل اگر لام لام غایت، او ما عدم معرفت الحق اگر لام لام عاقبت باشه. فیجوز الاستیکال مع العلم بالحق، پس مع الحکم بالحق، پس جایز می باشد ما نحن فیک استیکال باشد، با اینکه تو عالم هستی و حکم به حق می کنی.